هشدارهای امامان جمعه در ایران در یک روز در مورد وضعیت کشور.
امام جمعه یزد درباره بی‌حجابی هشدار داد. امام جمعه بوشهر در مورد بیکاری و کم آبی. امام جمعه ساری در مورد گرانی مرغ و تخم مرغ. امام جمعه مشهد در مورد شبکه‌های مجازی یا بستن قرارداد با خارجی‌ها.
بروز بیماری‌های روانی و ناامنی روحی در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بعد از 6 ماه که از زمین لرزه می‌گذرد.
بعضی از بچه‌ها رو که ما آمار داریم مدرسه رو ول کردن، اصلا تحمل رفتن به یک جای مسقف رو ندارن و دغدغه و ترسی رو که در روزهای اول زلزله براشون اتفاق افتاده هنوز در بچه‌ها وجود داره.
آمریکا 7 فرد متنفذ و چند مقام ارشد روس را تحریم کرد.
هشدار به مخالفانش در کشور بود که من با روسیه روابط آنچنانی که شما ادعا میکنید ندارم و اگر منافع مملکتم ایجاب کنه همه این کارها رو برای کشورم انجام خواهم داد.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه کارنامه اگر همراه ما بمونید. اخطارها در مورد مسائل و اوضاع موجود در کشور در ایران همچنان ادامه داره. با هشدارهای مقام‌ها و جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران در مورد مسائل مرتبط با مسائل اجتماعی در نماز جمعه تهران، محمد امین مهدی پور از مسئولان ارشد بسیج دانشجویی گفته اگر در کوتاه مدت تغییر محسوسی در وضعیت مردم صورت نگیره، به گفته او آشوب و ناآرامی در کشور رخ خواهد داد. بایکتاش خمسه‌پور درباره این هشدارها با مهدی مهتبی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو کرده.
به طعنه میتونیم اسم روز جمعه رو یوم الهشدار بگذاریم، به این خاطر که از شمال غربی ایران تا جنوب شرقی اغلب ائمه جمعه یک جورهایی درباره وضعیت کشور هشدار دادند. حالا امام جمعه یزد درباره بی‌حجابی هشدار داد، امام جمعه بوشهر در مورد بیکاری و کم آبی، امام جمعه ساری در مورد گرانی مرغ و تخم مرغ، امام جمعه مشهد در مورد شبکه‌های مجازی یا بستن قرارداد با خارجی‌ها. اما روح کلی حرفای ائمه جماعت به وضوح احساس نارضایتی درباره وضعیت کشور بود.
در نماز جمعه تهران هم سخنرانش یکی از مسئولین ارشد بسیج دانشجویی بود و هشدار داده اگر در کوتاه مدت تغییر محسوسی در وضعیت مردم صورت نگیره، به گفته وی آشوب و ناآرامی در کشور رخ خواهد داد. چرا الان مسئولان اینقدر اونم از جریان‌های مختلف نگرانی دارن و اخطار و هشدار میدن؟
مسئله اینه که در ماه‌های اخیر سلسله اتفاقاتی افتاده که خیلی هاش در 3 دهه اخیر بی‌سابقه است. اعتراضات سراسری و رادیکال در حدود 100 شهر، اعتراضات بی‌سابقه زنان به حجاب اجباری، اینکه در درگیری بین حکومت و دراویش بی‌آزار گنابادی کار به جایی میرسه که 5 مأمور کشته میشند، درگیری‌های خشن بر سر آب، افزایش نرخ جرایم خشن به گفته پلیس، واضح هست شاهد رگه‌هایی از التهاب و خشونت زیر پوستی هستیم. حالا این رو اگر بگذاریم کنار انفجار قیمت ارز، انبوه اعتراضات کارگری، مطالبات عقب افتاده، اعتراضات مالباختگان مؤسسات اعتباری، تشدید تنش‌های بین‌المللی ایران و اینکه هیچ دورنمایی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور به چشم نمی‌خوره، کسی برنامه‌ای نداره، اوضاع کمی پیچیده میشه و فراتر از پیچیده کمی نگران کننده میشه.
الان سفارایی یا مواضع جریان‌ها و جناح‌های حاکمیت رو چگونه می‌بینید؟
واقعیت اینه که اون تقسیم بندی کلاسیک سنتی در فضای سیاسی ایران مدت است دیگه معتبر نیست. این روزها از منتها علیه راست پوپولیست ایران یعنی جریان آقای احمدی نژاد تا منتها علیه چپ سرنگونی طلب در خارج از کشور انگشت اتهام رو به طرف شخص آقای خامنه ای نشانه گرفتن. در اعتراضات سراسری دی ماه هم همینطور بود. البته بین احزاب افراد اختلافات زیادی وجود داره، اما به صورت کلی فضای سیاسی ایران دیگه به اصلاح طلب، اصولگرا یا تندرو اعتدالگرا یا حتی حامی حکومت برانداز تقسیم نمیشه. فضای سیاسی واقعا پولاریزه شده به دو قطب، حامی آقای خامنه ای، منتقد یا مخالف آقای خامنه ای. در اصل حامی وضع نابسامان فعلی یا مخالف وضع فعلی تقسیم شده. این تقسیم بندی، این نوع پولاریزه شدن فضای سیاسی اتفاق کلاسیکه در خیلی از کشورهایی که دچار انقلاب شدند. چند سال یا چند ماه قبل از اون پدیده ما شاهد چنین تقسیم بندی هستیم.
به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی ایران آقای مهدوی آزاد، فکر میکنید با توجه به آنچه روی داده و وضعیت موجود کشور چه وقایعی رو میشه انتظار داشت؟
فضای سیاسی بسیار سیال هست، ده ها اتفاق غیر قابل پیش بینی میتونه بیفته. مثلا اینه که حاکمیت همچنان مستقر هست به رغم تمام مشکلات و این شرایط سیاه و تیره. نکات مثبتی هم وجود داره، حدود یک سال پیش که انتخابات پرشور هم داشتیم. در مجموع چیزی که با قاطعیت میشه گفت این هست که ادامه این روند دیگه میسر نیست، یعنی هم از نظر منطق ریاضی فیزیک هم از نظر منطق جامعه شناسی کار به جایی رسیده، تنش‌ها به جایی رسیده که ادامه این وضعیت مقدور و میسر نیست. اینکه چجوری این اوضاع دچار تغییر بشه، آیا این تغییرات اساسی و بنیادین توأم با خشونت و ترک‌های عظیم اجتماعی خواهد بود یا شکل دیگری پیدا می‌کنه، رو ما باید احتمالاً به حساب تاریخ بگذاریم، منتظرش بمونیم.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان بود. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وضعیت کشور انقدر خوبه ماشاءالله گل و بلبل که اینا که توریستایی که باید برن اونجا لذت ببرن از کشور، پول خرج کنن و برگردن به کشور، طبق اعلام رسمی خود سایت های نظام 6000 نفر جوان ایرانی اعلام پناهندگی کردن در صربستان و نمیخوان برگردن به کشور. حالا شما حساب بکن اگر کشورهای اروپایی هم ویزا راحت بدن به ایرانیان و خیلی از کشورهای مرفه جهان کشورهای آزاد جهان دراشون رو باز بکنن، من فکر میکنم نیمی از جمعیت ایران پناهنده خواهد شد و کشور رو ترک خواهد کرد.
آقای خامنه ای با قول مایعزی ها با زبان بیزه اونی پر بد گفتم نشنیدید. حالا از این بهم بدم هر چه زنی تر زود تر فکری دیگر کن که کار از کار گذشته و مگذارد مگر دیگر کن که دیگه تمامه.
به خامنه ای میخواستیم اینو بگیم که یه زمانی که میگفتن مرگ بر شاه مردم انقلابی بود، حالا مردم برگشتن میگن مرگ بر خامنه ای، حالا شدن ضد انقلاب.
سانسور اخیری که انجام شده راجع به لوگو تیم روم ایتالیا، سانسور پستانای این لوگ یک فاجعه است برای ایرانی ها. این در تاریخ تیم روم ثبت خواهد شد که مردم ایران یه همچین کاری کردن، یه همچین فکری می کنن. در واقع مردم ایران یک موجود جوک شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو دنبال کنیم با یه گفتگوی دیگه. خبرگزاری مهر از بروز بحران‌های روانی در منطقه زلزله زده کرمانشاه خبر داده. در این گزارش گفته شده با گذشت دست کم 6 ماه از وقوع این زمین لرزه و ادامه زندگی مردم در چادر و کانکس، حریم شخصی خانواده‌ها در خطر افتاده، بیکاری و مشکلات اقتصادی و معیشتی در صدر مشکلات قرار گرفته و کودکان و نوجوانان حتی برای مدرسه رفتن و گذراندن اوقات فراغت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. زندگی در این مناطق در بلا تکلیفی کامل در مورد آینده بعد از گذراندن زمستانی سرد و تابستان گرم در پیش رو به شرایط اضطراب‌آوری برای مردم منطقه تبدیل شده. بشنویم در این زمینه از افشین عبداللهی، فعال مدنی و داوطلب کمک رسانی به مردم منطقه.
وضعیت روانی منطقه آرتش زیر خاکستر از اتفاقات و مسائلی که برای مردم منطقه افتاده و مسائلی که در آینده یا در روند زندگی سختی که الان دارن خودش نشون میده و بحث افسردگی، بحث خیلی از خانم ها و خیلی از آقایان اصلا به حوصله هیچ چیزی رو ندارن یا مسائلی که براشون اتفاق افتاده تأثیرات زیادی رو روی زندگی روزمره شون داشته و خوشبختانه آمار اطلاعاتی که ما داشتیم و تو منطقه میگه اطلاعاتی گرفتیم، خودکشی ها حالا یکم کمتر شده، اما در کلیات باز هم همون موج روانی وجود داره و مشکلات روزمره‌ای که براشون اتفاق افتاده، بیکاری که توی منطقه زیاده، سردرگمی که اون منطقه دارن و مسائلی که برای این منطقه به وجود میاد، بحث گرما و اتفاقاتی که 100% بحث بیماری های عفونی هم به وجود میاد، خودشه که موج روانی دیگه ای رو به وجود میاره که باعث میشه که منطقه رو تحت تاثیر این اتفاقات قرار بده.
آقای عبداللهی، برای پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری های روانی، آیا تا الان راه حل یا راهکاری پیاده شده وجود داره، یا اینکه آیا اصلا مسئولان به این موضوع هم در کنار مسئله مهم کانکس یا چادر اندیشیدن؟
خب یه سری کارگروه ها و ستادهای بحرانی تشکیل شده، اما خب بازخورد خوبی نداشته. دلیلش هم اینه که خب روی بحث امکان زوم کردن و روی بحث امحال وام ها وضعیت این که چطور ساخت و ساز رو شروع بکنن، اونم در شهری مثل سرپل یا شهری مثل ازگله و ثلاثه باباجانی، خب آشفتگی هایی هست. حالا تو روستاهای خورده این وضعیت شاید بگم مثبت‌تره نسبت به وضعیت شهر، چون حالا روستایی ها به طبع این که در محلشون زندگی میکنن، به طبع این که خیلی راحت‌تر با اون وضعیت خودشون رو وقف داد. اما خب باز به طور شاید واضح ما حرکتی رو ندیدیم. وضعیت روانی حتی بچه‌ها، کلام بعضی از بچه‌ها رو که ما آمار داریم مدرسه رو ول کردن، اصلا تحمل رفتن به یک جای مثقف رو ندارن و دغدغه و ترسی رو که در روزهای اول زلزله براشون اتفاق افتاده هنوز در بچه‌ها وجود داره و تا الان هم خود مردم هم همکاری نمی‌کنن که بشه این ارتباط‌ها برقرار بشه، بشه کارگروه‌ها فعال بشن برای اینکه بتونیم در منطقه یک وضعیت خوبی رو وجود بیاریم.
آقای عبداللهی، بعد از اینکه خانه ها در این زمین لرزه از بین رفت، دیوارهای ساختمان های مسکونی فرو ریخت، شروع زندگی در چادر و کانکس خودش باعث شده که دیوار حریم شخصی خانواده ها هم فرو بریزه. آیا این موضوع برای زنان شرایط اضطراب‌آورتری رو به وجود آورده؟ آیا سنگین تر بوده برای خانم ها در منطقه؟
100% یک امنیت فکری که بیشتر وجود داشته الان نیست، امکان زندگی قبلی فعلا وجود نداره. بعضا مشاجره های خانوادگی یا مثلا طلاق یا مثلا درگیری هایی که ما خودمون با چند مورد اصلا روبرو شدیم، باعث متارکه شده، باعث درگیری های خانوادگی شده، باعث فشارهای روحی شده، فضایی که نیاز دارن مخصوصا خانم ها وجود نداره و قطعا ارتباط هایی که وجود داره از بین رفته، روابطی که بین زن و شوهر وجود داره از بین رفته. این قضایا به هر حال تاثیرات روانی بیشتری رو داره. مسلما وقتی وارد فضای فکری بشی که یک زن نتونه امنیت شخصیش رو یا امنیت روانیش رو حفظ بکنه و اونو به تحت خطر ببینه، خب قطعا تاثیر زیادی روی هم همسر، هم بچه‌ها و هم اعضای خانواده داره. شاید بگم یکی از مهمترین وضعیت‌هایی هست که ما در مورد زن‌ها در منطقه داریم و تاثیراتی هم که توی زندگیشون به وجود آمده. در شهرها که دیگه وضعیت وحشتناکی داره، نزدیکی چادرها به هم، نزدیکی کانکس‌ها به هم، امنیت معقولی که در خانه‌های خودشون داشتن در چادرها ندارن، این اتفاقات خیلی تاثیرات بیشتری داره.
افشین عبداللهی، فعال مدنی و داوطلب کمک رسانی به مردم زلزله زده در منطقه کرمانشاه بود که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روسیه اعلام کرده به همراه چین مخالف بازبینی برجام هست و از کشورهای اروپایی همین پیام رو دریافت میکنه که آنها به توافق هسته‌ای با ایران پایبند هستند. اما آمریکا هشدار داده اگر برجام اصلاح نشه از این توافق خارج خواهد شد. از آنا رایسکای بشنویم.
ایران میگوید در صورت برهم زدن برجام شرایط ویژه‌ای رقم خواهد خورد. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد زمانی که مسئولین بلندپایه نظام اراده کنند، ضرب شست ویژه‌ای برای برهم زنندگان توافق هسته‌ای خواهیم داشت. او افزود هیچگاه به دنبال چنین تحولی نیستیم، اما اگر آمریکا از برجام خارج شود و سایر طرف‌های این توافق از آن عقب نشینی کنند، به گونه دیگری عمل خواهیم کرد. سرگی یرماکوف، کارشناس مسائل هسته‌ای در مسکو، معتقد است هشدارهای ایران تنها به شرط بلوف نیست که این کشور تصمیم گرفته باشد به ساخت بمب اتم روی آورد.
اگر توافق هسته‌ای بر هم بخورد، ایران قدرت نظامی هسته‌ای خواهد شد. تحقیقات هسته‌ای در این کشور از زمان شاه آغاز شده و به رغم فشار بین‌المللی، ایران توانایی هسته‌ای و موشکی خود را توسعه داده. با برهم زدن برجام حق مسلم ایران خواهد بود تا مدعی جایگاهی در باشگاه قدرت‌های هسته‌ای و موشکی جهان شود.
ایران همواره گفته برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است. آنتون خلبکوف، کارشناس مسائل هسته‌ای، معتقد است تهران این موضع را تغییر نخواهد داد.
بعید می دانم ایران سریعا به دنبال ارتقای توانایی هسته‌ای خود باشد. قطعا این راه سازگار با منافع ملی این کشور نیست. احتمال می دهم ایران بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی را تعلیق کند، غنی‌سازی را افزایش دهد و ممکن است به فعالیت‌هایی بپردازد که در چهارچوب توافق هسته‌ای برای این کشور محدود شده بود. اما این فعالیت‌ها به معنای ساخت بمب اتم نیست. حرکت به سوی سلاح اتمی نه تنها به معنای تحریک آمریکا و اسرائیل است، که روابط ایران با اروپا و حتی روسیه و چین را نیز به چالش خواهد کشید.
روسیه جمعه بار دیگر طرفهای توافق هسته‌ای با ایران را فراخواند برای بقای برجام کوشش کنند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در دفاتر سازمانهای بین‌المللی در وین، طی مصاحبه با ریا نوستی ابراز اطمینان کرد هنوز فرصت حفظ برجام از میان نرفته. پنجشنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در نشست مطبوعاتی مشترک با وان ای وزیر خارجه چین گفت:
برانیم که تلاش‌ها برای بازبینی شرایط توافق هسته‌ای با ایران مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت در حمایت از برجام است. معتقدیم بازبینی این توافق صرفاً سالیان سال تلاش‌های بین‌المللی در این زمینه را از بین خواهد برد.
همزمان با تأکید وزیر خارجه روسیه بر هم نظر بودن مسکو و پکن پیرامون ضرورت حفظ برجام، ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، در جمع خبرنگاران گفت: از همتایان اروپایی این پیام را دریافت میکنیم که آنها نیز به حفظ برجام پایبند خواهند ماند. همان روز وزیر خارجه آلمان اعلام کرد برلین تلاش فراوان خواهد کرد تا برجام همچنان پابرجا بماند. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک دیپلمات بلندپایه اروپایی که هویتش فاش نشده گزارش داد: برخلاف خواست آمریکا، اتحادیه اروپا خواهان اصلاح و یا تکمیل توافق هسته‌ای با ایران نیست. این در حالی است که پنجشنبه نیک هیل، سفیر آمریکا در سازمان ملل، گفت آمریکا و همتایان اروپاییش برای سالها برنامه موشکی، حمایت ایران از تروریسم و سرکوب مردم این کشور را ندیده گرفتند و مدعی بودند تنها دو گزینه وجود دارد: یا توافق بد یا جنگ. و افزود: دولت کنونی آمریکا به این روال پایان می‌دهد و با متحدان اروپایی مشغول مذاکره است تا توافق با ایران تقویت شود. او طی سخنرانی در دانشگاه دوک تشریح کرد: رئیس جمهور توسط ماه می برای تداوم مشارکت ما در توافق هسته‌ای با ایران ضرب الاجل تعیین کرده. اما برای این که در این توافق بمانیم یا نه، در پیش گرفتن روی کردی محکم برای پاسخگو کردن ایران برای اقداماتش، پیام قوی به این کشور خواهد فرستاد. ایران و شش قدرت جهانی 3 سال پیش درباره محدود کردن برنامه هسته ایران در ازای برداشتن تحریم ها علیه این کشور به توافق رسیدند. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که همواره از مخالفان این توافق بوده، 2 ماه پیش ضرب الاجل برای بازبینی در آن تعیین کرد و هشدار داد اگر برجام اصلاح نشود، آمریکا از آن خارج خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
باز هم بحث آمریکاست. چین روز جمعه هشدار داد اقدامات آمریکا رو در تعیین تعرفه‌های بیشتر بی‌پاسخ نمیگذاره. این تهدید چند ساعت بعد از اون منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم تهدید کرده بود تعرفه‌های بالغ بر 100 میلیارد دلار برای کالاهای چینی تعیین کنه. از کیوان حسینی بشنویم.
یک گام دیگر به سوی وضعیتی که اقتصاددان‌ها بهش میگویند جنگ بازرگانی، شرایطی که دو کشور به تداویری روی می‌آورند که مبادلات تجاریشان را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. در آخرین تحول، چند ساعت بعد از تهدیدهای تازه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، چین نیز اعلام کرد که برای تلافی کردن به هر قیمتی آماده است. وزارت بازرگانی چین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور اگرچه به دنبال جنگ بازرگانی نیست، اما از وقوع چنین جنگی نیز هراسی ندارد. در این بیانیه که در وبسایت وزارت بازرگانی چین منتشر شده، به نقل از سخنگوی این وزارتخانه آمده است: اگر ایالات متحده به نادیده گرفتن اهداف چین و جامعه بین المللی ادامه دهد و بر یک جانب گرایی و حمایت گرایی بازرگانی پافشاری کند، طرف چینی هم تا آخر ماجرا ایستادگی می کند و به هر قیمتی که شده با عزمی راسخ مبارزه خواهد کرد. این بیانیه شدید اللحن در واقع پاسخی است به اظهارات تازه آقای ترامپ که آن نیز پاسخی بود به تعرفه‌های تازه چین که خود پاسخی بودند به تعرفه‌های جدید آمریکا. یک پینگ پنگ سری که در نگاه ناظران قدرت اول و قدرت دوم اقتصاد جهان را به آستانه جنگ اقتصادی رسانده. این تنش بازرگانی از روز چهارشنبه اوج گرفت، وقتی که آمریکا اعلام کرد بر روی حدود 1300 محصول صنعتی، بهداشتی، پزشکی و تکنولوژیک چینی تعرفه تعیین خواهد کرد. در یک تلافی جویی سری ساعتی بعد چین اعلام کرد که بر روی 106 محصول آمریکایی از دانه سویا گرفته تا ویسکی و گوشت یخ‌زده و هواپیما تعرفه تعیین می‌کند. یک روز بعد یعنی پنجشنبه دونالد ترامپ این اقدام چین را تلافی جویی غیر منصفانه خواند و گفت دولتش در حال بررسی محصولات بیشتری است تا شامل تعرفه های تازه شوند، اظهاراتی که با واکنش منفی گسترده در میان رسانه های چینی و البته بیانیه وزارت بازرگانی چین روبرو شد. چین در حالی اقدامات آمریکا را برخلاف قواعد چند جانبه گرایی بین المللی توصیف می کند که برای سالها از سوی شرکای تجاریش به نقض قواعد سازمان تجارت جهانی و حمایت غیرمنصفانه از شرکت های داخلی متهم شده است. این کشور به طور مشخص متهم است که دسترسی شرکت های غیر چینی را به بخش هایی از اقتصاد کشور محدود کرده است. پکن بارها وعده داده که در این بخش ها از جمله بخش خدمات مالی را به روی دیگران باز کند. ضمن اینکه به نوشته رسانه‌های غربی این انتظار وجود دارد که هفته آینده شی جین پینگ رئیس جمهوری چین از طرح اصلاحات اقتصادی جدیدش رونمایی کند. بر اساس این گزارش‌ها احتمالاً در جریان این اصلاحات گام‌های جدی برای باز کردن درهای اقتصاد چین به روی شرکت‌های غیر چینی پیش بینی شده است. اما قبل از این اصلاحات در حال حاضر چین و آمریکا هر دو با جنگی تجاری روبرو هستند که به گفته کارشناسان میتواند اثرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد هر دو کشور داشته باشد. در گزارشی که تحلیلگران شرکت تحقیقاتی آکسفورد اکانومیکس تهیه کردند آمده است که یک جنگ تجاری تمام عیار میان چین و آمریکا رشد اقتصادی هر دو کشور را کند خواهد کرد. بر اساس این محاسبه از جمله اثرات این جنگ تجاری کاهش رشد اقتصاد جهانی به 2.5% در سال 2019 میلادی خواهد بود. پیش بینی قبلی این گروه از رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی 3% بوده است. با این وصف چرا دونالد ترامپ مصر است که درهای بازار آمریکا را بر روی برخی از کالاهای چینی ببندد؟ کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا و از هواداران تجارت آزاد معتقد است
اون چه که آقای ترامپ میگوید اینیست که چینی ها مقدار زیادی کالا به آمریکا میفروشند و در مقابل کمتر میخرند و در نتیجه تراز تجارت خارجی آمریکا با چین بیش از 300 میلیارد دلار کسری دارد. بایستی به چند نکته اینجا توجه کرد. اولا که علت اصلی کسری تراز بازرگانی خارجی کسر بودجه دولته، یعنی اگر آمریکا این کسری رو با این افراد نداشته باشه با دیگه خواهد داشت. و مسئله مهمتر اینیست که پول آمریکا پول جهانی است، پول بین المللی است و این یک چیزیست که کاملا به نفع آمریکاست. کتابی هست حتی میگن بهش میگن exorbitant privilege که پول یک کشور چاپ کنه و بخره. چین پولش یوان رو به خاطر اینکه بتونه کالای بیشتری بفروشه ارزشش رو پایین نگه داشته و کلک‌های زیادی هم در تجارت خارجی می‌زنه، کالاهاشو به مقدار ارزان‌تری می‌فروشه. خاصیت این چیه؟ یعنی آمریکایی‌ها کالاهای چینی رو به قیمتی که خیلی کمتر از اون چیزی که بایستی بپردازن می‌پردازن. دوم، این چینی این دلارهایی رو که گرفته چیکار کنه؟ یا بایستی بیاد از کالا از آمریکا بخره یا بایست پولشو بفرسته در آمریکا سرمایه‌گذاری بشه. بنابراین به نظر من این جنگ بازرگانی ممکنه که اولش هم افرادی خود این برانور بکنن، ولی بعضی وقتا یک همچی چیزی منجر به یک جنگ واقعی میشه و به ضرر تمام کشورهایی که هستش که در این ماجرا دخالت داشتن.
تا اینجا صحبت از جنگ تجاری و تعیین تعرفه‌های تازه پیش از آن که اثری واقعی بر تراز بازرگانی دو کشور داشته باشد، بر میزان ارزش دلار و ارزش سهام در بازارهای بورس آمریکا و آسیا اثر منفی گذاشته است.
گزارش کیوان حسینی را شنیدید.
مسئولین ایران برای فرار از روشن شدن واقعیت‌های موجود دائما از وابستگی عربستان سعودی به امریکا بحث و گفتگو می‌کنند. خب در جواب این آقایان بایستی گفت که کشورهای عربی هیچ گونه ادعای در مورد استقلال نه شرقی و نه غربی بودن نکرده و نمی‌کنند. حال سوال از مسئولین جمهوری اسلامی این است: شما که جمهوری اسلامی ایران را بر پایه استقلال نه شرقی و نه غربی وجود آوردید، بفرمایید پس چرا دائما هر اقدام ضد قوانین بین المللی را در منطقه خاورمیانه طبق اهداف و خواسته روسیه به امید حمایت و حق وتوی روسیه در سازمان ملل انجام میدهید؟ پس لااقل همان شعار نه شرقی و نه غربی را از روی تابلوی دفاتر نظام جمهوری اسلامی حذف بکنید که لااقل عملا مرتکب دروغ به این بزرگی آشکار نشده باشید.
بهمن هستم از تهران. میخواستم بگم که کسایی که از حقوق فلسطینی ها و کشور فلسطین دفاع میکنن برن تاریخ رو بخونن. آیا در طول تاریخ 3000 ساله و 7000 ساله کشوری به نام فلسطین وجود داشته یا نه؟ وجود نداشته، شما برای هیچ چرا مردم مسلمان و یهودی رو به جان هم دیگه میندازین و کشتار میکنین؟
من سوالم از روحانیت حاکم در ایران اینه: مگر ما در اسلام دروغ رو جزء گناهان کبیره نمیشناسیم که این روحانیت به همین راحتی، از جمله سردمدارشون آقای خامنه‌ای، به همین راحتی دروغ میگن؟ دروغ گناه کبیره است.
خواستم بگم آقای روحانی واقعا که گل گفتی. بعد از سالها جنگ میگویید که مشکل سوریه راه حل نظامی ندارد. اینو از همون اولش هم همه میدونستن. اما شما به کمک اربابانتون روسیه و چین خواستی که بشار اسد رو حفظ کنید، چون فهمیدید که بعد از اسد نوبت خود شماست. که این به قیمت نابودی سوریه، کشته و آواره شدن میلیون ها نفر و همچنین به وجود آمدن گروه های تروریستی در منطقه شد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همراه ما باشید، سر بزنیم به سر خط خبرها. دومین جمعه از تظاهرات اعتراضی فلسطینیان در امتداد مرزهای غزه با اسرائیل 8 فلسطینی کشته و صدها تن زخمی شدند. نایب رئیس اتحادیه املاک استان تهران از احتمال افزایش 10-15% بهای مسکن در نیمه اول سال 97 خبر داد. بانک مرکزی ایران در اقدامی پیشبینی نشده قیمت پیش فروش سکه را افزایش داد و بین 50 تا 75 هزار تومان گرش. چین اعلام کرد در مقابل تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای چینی به هر بهایی مقابله خواهد کرد. معاون وزیر کشور ایران میگوید در سال گذشته بر اثر حوادث غیر مترقبه 771 نفر کشته شدند. و معاون وزیر کشاورزی از کاهش 50% بارندگی و وجود 350 هزار چاه غیر مجاز در کشور خبر داد. دولت آمریکا 24 تن از قدرتمندترین شخصیت‌ها و سرآمدان سیاسی بازرگانی روسیه را که از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور محسوب می‌شوند تحریم کرد. این اقدام ایالات متحده در پاسخ به اقدامات سوء و خرابکارانه روسیه توصیف شده. از نادر صدیقی بشنویم.
ایالات متحده آمریکا بامداد آدینه 24 تن از بانفوذترین مدیران و مقام‌های ارشد روسیه را در لیست تحریم‌های خود قرار داد. علاوه بر این افراد قدرتمند که مدیران کمپانی‌های بین‌المللی بزرگی مانند صنایع آلومینیوم روسیه و گازپروم، غول انرژی این کشور را هم شامل می‌شود، چندین نهاد و سازمان روسی هم تحریم شدند. این تحریم‌ها مانند گذشته به دلیل رفتار سو و مخرب دولت ولادیمیر پوتین در گوشه و کنار جهان صورت گرفته و دلیل تحریم افراد و نهادهای روسی هم پشتیبانی از اقدامات رئیس جمهوری این کشور اعلام شده است. دولت روسیه طی سالهای اخیر در اوکراین یک جنگ خانگی را دامن زده، شبه جزیره کریمه و به عبارتی بخشی از خاک اوکراین را به خود ضمیمه کرده، از رژیم‌هایی چون حکومت بشار اسد در سوریه حمایت کرده و اقدامات جامعه جهانی برای مقابله با آنها را خونسا ساخته و کوشیده به دموکراسی‌های غربی و از جمله به روند انتخابات سال 2016 آمریکا نیز آسیب بزند. اتهاماتی که دولت ولادیمیر پوتین جملگی آنها را رد کرده و مدعی شده که مبرا از هر دخالتی بوده است، ولی ایالات متحده به توضیحات صرف و تکذیب روسیه قانع نشده و طی ماه‌های گذشته هم تحریم‌های دیگری را علیه مقام‌ها و سازمان‌های روسی اعمال کرده است. روبرت بامبان، استاد پیشین دانشگاه در کالیفرنیای جنوبی و تحلیلگر مسائل سیاسی، آثار تحریم‌ها را انکارناپذیر می‌داند، ولی می‌گوید مدت آنها موقتی خواهد بود.
روسیه از نظر اقتصادی کشور تقریبا ورشکسته است نسبت به وضعیتی که داره، یعنی اقتصاد روسیه ضعیف‌تر از اقتصاد ایتالیا و ایتالیا هم در اروپای غربی امروز آنچنان قدرت اقتصادی محسوب نمی‌شه. حالا قدرتش خب طبیعتاً در نیروی نظامی است که داره برای مصرف داخلی و خارجی. دوستان روسیه را اگه نگاه کنیم در جهان امروزی می‌بینیم که کشورهای مثل ایران و سوریه و کره شمالی هستن. یعنی دوستانش هم اگه نگاه کنیم دوستان پرقدرتی نیستن. اما این تحریم‌هایی که میشه از طرف امریکا و جهان غرب یکی هشدار به روسیه است، یعنی که از نیروی که شما به صورت نیروی سیاسی به کار می‌برید و در کشورها ناآرامی و نابسامانی ایجاد می‌کنید، ما متوجه هستیم و اگر لازم باشه ما به موقع اقدام خواهیم کرد. این کار آخری که امریکا کرد یکی هشدار به مخالفانش در کشور بود که من با روسیه روابط آنچنانی که شما ادعا میکنید ندارم و اگر منافع مملکتم ایجاب کنه همه این کارها رو برای کشورم انجام خواهم داد. و مورد دیگر این که این تحریم‌هایی که میکنن یه مقدار جنبه کازمتیک هم داره. اگه ما به تاریخ این تحریم ها بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنیم تا به امروز می‌بینیم که آنچه که صورت می‌گیره این تحریم ها موقتی است، یعنی 6 ماه 5 ماه که می‌گذره راه‌های پیدا می‌شن که این تحریم ها برداشته میشه و چون به نفع هر دو طرفه که روابط همیشه برقرار باشه، چه روسیه چه امریکا می‌دونن که نیاز دارن با هم دیگه همیشه در تماس باشن، نیاز دارن با هم مبادله اطلاعاتی در یک حد حدودی انجام بدن تا جهان در یک آرامشی باشه.
اقدام روز جمعه دولت دونالد ترامپ با استقبال قانونگذاران آمریکایی روبرو شد. از جمله سناتور مارکو روبیو از منتقدان سرسخت سیاست‌های پوتین در پشتیبانی از جدایی طلبان اوکراین و جنایت‌های جنگی رژیم اسد با انتشار بیانیه کوتاهی گفت که این تحریم‌ها هشدار آشکاری به رئیس جمهوری روسیه است که ضمن ادامه اشغال اوکراین و حمایت از بشار اسد از آسیب زدن به دموکراسی‌های غربی نمی‌پرهیزد و به حمله‌های خرابکارانه سایبری هم ادامه می‌دهد. از جمله سازمان‌های تحریم شده در روسیه یک شرکت دولتی معاملات تسلیحاتی وابسته به بانک روسیه است. آقای بامبان، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر امور سیاسی در کالیفرنیا، تحریم‌های جدید را تنها نوعی هشدار و بخشی از قواعد بازی در روابط دولت‌های قدرتمند می‌داند.
طبیعتاً این تنش همه هست، حتی در بهترین شرایط هم وقتی که این رهبرهای کشورهای بزرگ جهان کنار هم می‌شینن با هم دیگه صحبت می‌کنن، در ضمن اطمینان و اعتبار به هم دیگه ندارن، یعنی به کارهای هم دیگه اعتماد نمی‌کنن. هر کدوم آماده است، هر کدوم آگاه هست که دیگری چی کار میکنه و اگر در یک جبهه عقب نشینی میکنه در یک جبهه دیگر تهاجم انجام میده.
در واشنگتن سفارت روسیه بعد از ظهر جمعه تحریم‌های تازه را گامی مخرب در آزادی تجارت و تکامل یگانگی اقتصاد جهانی توصیف کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری روسیه آیفکس میگوید که به باور سفارت روسیه در واشنگتن تحریم‌های ایالات متحده یک اشتباه است. آمریکا از دیدگاه آمریکا البته نه یک اشتباه که اقدامی لازم و ضروری تلقی شده است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید در مورد تحریم 24 تن از قدرتمندترین شخصیت‌ها و سرآمدان سیاسی و اقتصادی روسیه از سوی آمریکا. اما در ادامه پارک گونه رئیس جمهور سابق کره جنوبی روز جمعه به اتهام فساد مالی به 24 سال حبس محکوم شد. بر اساس حکم دادگاه خانم پارک در تمام اتهاماتش از جمله رشوه و سوء استفاده از قدرت مجرم شناخته شده. از کیوان حسینی بشنویم.
زندگی سیاسی پارک گونهه که زمانی به عنوان نخستین رئیس جمهور زن در کره جنوبی به اوجی درخشان رسیده بود، روز جمعه پایانی دراماتیک یافت. خانم پارک بعد از محاکمه خبرساز که 10 ماه به طول انجامید به 24 سال زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قاضی کیم سیون در هنگام قرائت حکم گفت: متهم از قدرتی که مردم، حاکمان واقعی کشور به او تفویض کرده بودند، سوء استفاده کرد تا در تشکیلات اداری ملی هرج و مرج ایجاد کند. خانم پارک 66 ساله در اتهامات گرفتن 20 میلیون دلار رشوه، افشای اسناد محرمانه حکومت، تهیه فهرست سیاه از هنرمندانی که منتقدش بودند و اخراج مقام‌هایی که در برابر سوء استفاده از قدرت مقاومت می‌کردند، مجرم شناخته شد. قاضی کیم درباره رئیس جمهور سابق گفت: به رغم تمامی این جرایم، متهم همه اتهامات را رد کرد و نشان داد که اصلاً پشیمان نیست و در عوض با رفتاری باور نکردنی دیگر مقامات را مسئول دانست. بیش از 10 ماه پیش و با افشای پرونده‌های فساد درباره پارک گونهه، مخالفین بسیاری به خیابان آمدند و علیه او تظاهرات کردند. اما روز جمعه فضای روبروی دادگاه شباهتی به اعتراضات مخالفین خانم پارک نداشت و در عوض طرفداران او با خشم و گریه به حکم دادگاه واکنش نشان دادند. همچنین عده‌ای با سر دادن شعار خواستار آزادی او شدند. خانم پارک شخصا در جلسه دادگاه روز جمعه که در اقدامی بی سابقه به شکل زنده از تلویزیون پخش می شد حضور نداشت. او که در بازداشتگاهی در سئول به سر می برد 7 روز فرصت خواهد داشت تا به این حکم اعتراض کند. خانم پارک 11 رئیس جمهوری کره جنوبی بود. او حالا 3 رئیس جمهور سابق این کشور است که در دادگاهی محاکمه و محکوم می شود. پیشتر چان دوهان و روح تائوو در دهه 90 میلادی به اتهام فساد و خیانت محاکمه شدند. قاضی کیم روز جمعه گفت که حکمی سنگین صادر کرده تا درس عبرتی باشد برای دیگران و از وقوع این اتفاقات به گفته او ناگوار بدین شکل جلوگیری شود. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی معروف به کاخ آبی با انتشار بیانیه‌ای این حکم را یک واقعه اسفبار برای ملت کره و شخص پارک گونهه توصیف کرد. پارک گونهه دختر دیکتاتور سابق کره جنوبی پارک چونهه است. هم پدر و هم مادر خانم پارک در حملاتی که تروریستی توصیف شدند کشته شدند. او که در سال 2013 به نفر اول حکومت در کشورش تبدیل شد، یکی از نمادهای سیاستمداران محافظه‌کار و دست‌راستی کره جنوبی محسوب می‌شد. اما 4 سال بعد از تصدی مقام ریاست جمهوری، بعد از 1 ماه تظاهرات خیابانی، استیضاح و از مقامش برکنار شد. یکی از محوری‌ترین دلایل خشم عمومی علیه خانم پارک رابطه‌اش با چوی سونسیل بود، دوست قدیمی و از نزدیکان خانم پارک که بدون داشتن مقامی رسمی در امور کشور مداخله می‌کرد و نفوذ و قدرتی قابل توجه داشت. خانم چوی خود دختر یکی از رهبران مذهبی کره است که پدرش تا زمان مرگش در سال 94 نفوذ بسیاری بر خانم پارک داشت. چوی سونسیل نیز اخیراً به شکل جداگانه محاکمه و به 20 سال زندان محکوم شد. خانم چوی متهم بود که همانند موقعیت راسپوتین در دربار تزار در حکومت کره جنوبی نفوذی مخفیانه داشته و به کمک همین نفوذ و قدرت 10 میلیون دلار از دل شرکت‌های بزرگ کره‌ای از جمله سامسونگ به دست آورده است. دو رئیس جمهور پیشین کره که به زندان محکوم شدند، هر دو بعد از گذراندن حدود 2 سال در زندان با عفو ریاست جمهوری از زندان آزاد شدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه بدیم با یک گزارش هنری. بعد از نمایش گنجینه‌ای از آثار هنری موزه لوور در تهران، تعدادی از شاهکارهای هنری دوره قاجار هم به تازگی در این موزه معروف فرانسوی به تماشا گذاشته شده. بعضی از این آثار متعلق به موزه‌های ایران و آلمان هستند. از شهرام میریان بشنویم.
پس از گذشت 2 سال از نخستین سفر حسن روحانی به پاریس و امضای چند قرارداد از جمله یک پیمان همکاری فرهنگی، در اواسط اسفند ماه سال پیش نمایشگاهی متشکل از 56 اثر تاریخی موزه لوور فرانسه در موزه ملی ایران در تهران برگزار شد. استقبال مردم از این نمایشگاه به حدی بالا و غیر منتظره بود که مدیر کل موزه ملی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد تنها در عرض 1 ماه بیش از 104 هزار نفر از گنجینه لوور در تهران دیدن کردند و این در حالی است که این نمایشگاه همچنان تا 2 ماه دیگر فعالیت خواهد داشت. به گفته مدیر کل موزه ملی ایران، بخش بزرگی از افزایش بازدیدها از این موزه به خاطر وجود نمایشگاه لوور در تهران بوده و اولین پرسش مخاطبان نوروزی موزه ملی ایران این بوده که نمایشگاه لوور در کجاست؟ مسعود سعدالدین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است برقراری این گونه همکاری‌های فرهنگی ملت‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند.
طبعا این حرکت ها خیلی مثبتن. حالا هر کس هر فکری میخواد بکنه راجع به این که چه استفاده هایی یا چه سوء استفاده هایی احتمال داره از این حرکت ها بشه، خود این حرکت ها در اساس برای نزدیک شدن فرهنگ ها با هم دیگه، این که بین هنرهای اروپایی آسیایی یک بدبستونی صورت بگیره، بتونن از این طریق هنر رو در وجه های مختلفی گسترش بدن، که حالا این بار لوور خب سعی کرده که آثار باستانی رو، آثار قدیمی تر رو ببره ایران و ایران نمایش به آثاری که در لوور جمع‌آوری شده. این حرکت ها نشون دهنده اینه که نه تنها مردم بلکه علاقمندان دست از نزدیک شدن به همدیگه بر نمی‌دارن و این با ارزش ترین مسئله ایه که در این چارچوب ما میتونیم بهش نگاه بکنیم، به جای اینکه بخوایم مثلا به عناصر سیاسیش یا منفیش اونا رو بذاریم کنار، به این مسئله نگاه بکنیم که هنر همیشه انسان ها رو، فرهنگ ها رو به همدیگه نزدیک میکنه.
در حالی که نمایشگاه آثار تاریخی موزه لوور فرانسه تا 2 ماه دیگر در موزه ملی ایران در تهران فعالیت خواهد داشت، شماری از شاهکارهای هنری دوره قاجاریه هم از 8 فروردین به مدت 3 ماه در موزه لوور به تماشا گذاشته شده. امپراتوری گلهای سرخ نام این نمایشگاه است و در آن 450 اثر نفیس متعلق به قرن 19 از موزه های ایران و شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در 12 بخش با موضوع و مضامین خاص به نمایش در آمده. در این نمایشگاه بزرگ 19 اثر هنری مربوط به دوره قاجاریه از کاخ گلستان تهران، از جمله یک تابلوی بزرگ نقاشی با نام صف سلام فتح علی شاه، 2 تابلو از طراحی‌های ناصرالدین شاه، 1 قطعه خوشنویسی از این شاه قاجار و همچنین عکس‌هایی که ناصرالدین شاه گرفته به همراه دوربین عکاسی‌اش و 1 تاج مسی متعلق به آقا محمد خان قاجار نیز از جمله دیگر آثاری است که از ایران به نمایشگاه لوور راه یافته. 431 شاهکار هنری از جمله دیگر آثار مربوط به دوره قاجاری است که از موزه چند کشور اروپایی از جمله آلمان برای نمایش در موزه لوور فرانسه به امانت گذاشته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، برنامه کارنامه رو خواهید شنید و همینطور خبرهای ورزشی. اول بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در ادامه بازی‌های هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، روز جمعه تیم استقلال به رده دوم جدول بازگشت و سایپا هم به دنبال آن. تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه آزادی تیم ته جدولی سیاه جامگان مشهد را با پیروزی پرگل 4-1 بدرقه کرد و خود را دوباره به مکان دوم جدول رساند. سایپا هم در ورزشگاه دستگردی تهران 4-2 نفت تهران را که از آخر دوم است شکست داد و در جایگاه سوم ایستاد. سیاه جامگان مشهد سقوطش به دسته 1 قطعی است و نفت تهران هم به سقوط نزدیک است. روز جمعه در بوشهر تیم پارس جنوبی جم زورش به فولاد خوزستان نرسید و 2 تیم 0-0 مساوی شدند تا همچنان 6 و 7 باقی بمانند. استقلال خوزستان هم در اهواز بازی را به گسترش فولاد تبریز با نتیجه 2-1 واگذار کرد. گسترش فولاد 9 است، استقلال خوزستان 14 در منطقه خطر. تیم فوتبال پرسپولیس امروز شنبه در مشهد به قهرمانی خود رسمیت می‌بخشد اگر حداقل با تیم پدیده مساوی کند. زوباهن هم در اصفهان سپیدرود رده 13 را پیش روی دارد که اگر ببرد به مکان دوم جدول باز می‌گردد و جای استقلال را خواهد گرفت. امیر قلعه‌نویی می‌گوید بعد از باخت زوباهن در لیگ آسیایی مقابل تیم الدهیل قطر، در این هفته بیشتر روی مسائل روحی روانی تیمش کار کرده.
چند نظر روحی روانی، چند نظر آمادگی، مقدار تیم شرایط خوبی نداره. ما تو این 2-3 روزه بیشتر تو مسائل روحی روانی تیم کار کردیم
تا تیم از فضای شکست مقابل الدهیل خارج شود. اما علیرضا امامی‌فر مربی سپیدرود هم میگوید
یه بازی هوشمندانه و جسورانه رو انتظار داریم از بازیکنان. امیدواریم که اتفاق بیفته.
آخرین بازی امروز ساعت 18 در تبریز خواهد بود میان تراکتورسازی و سپاهان، دو تیم دهم و یازدهم. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری نام 325 وزنه‌بردار را در سراسر جهان در اختیار ماموران ضد دوپینگ این فدراسیون قرار داده است. از جمله 10 وزنه‌بردار ایرانی که عبارتند از بهداد سلیمی، سعیدعلی حسینی، سهراب مرادی، کیانوش رستمی، علی هاشمی، محمد رضا براری، رضا بیرالوند، محسن ایمانی، امیر رضا عسکری و محمد شهاب‌انداز. این عده باید آماده باشند تا هر لحظه ماموران فدراسیون جهانی وزنه‌برداری به سراغشان بیایند و از آنها تست دوپینگ بگیرند. و در نخستین روز مسابقات بین‌المللی جودوی جایزه بزرگ در ترکیه، هر سه نماینده ایران در وزن‌های سبک حذف شدند. در 60 کیلوگرم علی قلی‌پور و در 66 کیلو قاسم نوری‌زاده و علیرضا خجسته از حریفان شکست خورده و از جدول خارج شدند. 6 جودوکای دیگر ایران شنبه و یک شنبه روی تاتامی خواهند رفت.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده، اما در ادامه میتونید همراه بشید با بهروز کارونی و تکرار برنامه کارنامه رو بشنوید که از این به بعد این موقع همیشه تکرار خواهد شد. ممنون از اینکه همراه ما بودید. شب آرامی رو در پیش داشته باشید هر جایی که هستید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته، تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران یعنی حدود 1,115,000 تومان بررسی می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که هیئت دولت به گفته او از هیچ تلاشی برای حل مشکلات فروگذار نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی گفت برنامه دولت ارتقای رفاه زندگی مردم و افزایش قدرت خرید آنان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری 1,115,000 تومان تعیین شده است. پیش از آن بر اساس سند انتشار یافته از سوی شورای عالی کار، سبد معیشت یک خانوار کارگری 2,700,000 تومان در سال 96 اعلام شده بود. در این ارتباط تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 5,000,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران شده بودند. علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار، معیشت را مهمترین مسئله جامعه کارگری دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت اگرچه معیشت به حوزه شاغلان برمیگردد، ولی بیکاران هم باید از معیشت مناسب برخوردار باشند. علیرضا حیدری اضافه کرد صندوق بیمه بیکاری حداکثر میتواند تا 250,000 بیکار را پوشش بدهد و به لحاظ عملکرد و پوشش بیمه ضعیف و ناکارآمد است. پیشتر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته تعداد بیکاران در ایران را 3,000,000 تن اعلام کرده بود. این در شرایطی است که به نوشته ایسنا، علی حیدری گفت نرخ بیکاری جمعیت مؤثر بیکار که در سن 15 تا 29 سال طبقه بندی می شوند بیش از 2 برابر نرخ بیکاری اعلام شده است و نرخ بیکاری زنان هم در این فرایند بیشتر است. بیش از 50 تن از کارگران شرکت کشت و صنعت شمال در اعتراض به اخراج از کار مقابل فرمانداری میان درود تجمع کردند. به گزارش تشکل‌های کارگری، این کارگران گفتند که بدون هیچ دلیل قانع کننده اخراج شدند. 9 تن از کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفت تپه آزاد شدند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با اعلام این موضوع گفت که یک کارگر دیگر در بازداشت به سر می‌برد که قرار است آزاد شود. این 10 کارگر در پی شکایت کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شده بودند. در این میان خبری در مورد وضعیت 5 کارگر دیگر که پیشتر بازداشت شده بودند منتشر نشده است. در همین حال گزارش حاکی از آن است که اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و 19 تن دیگر از کارگران این مجتمع ممنوع ورود شدند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌الملل در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس، درباره برخوردها با کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعتقاد دارد:
به یک سیستم تبدیل شده که کارگرای معترض از دو جانب تحت فشار قرار دارن. یکی این که کارفرما میاد کارگرای معترض رو از کار اخراج میکنه و از طرف دیگه کارگرها وقتی که تجمع میکنن جلوی فرمانداری شوش موقعی بازگشت میگیرنشون و میاد برشون 20 نفر از کارگران احضاریه داده میشه که به دنبالش روز 11 فروردین دست به دستگیری میزنن. این کارگران میخوان کارشون حفظ بشه و حقوقشون به موقع پرداخت بشه، امنیت شغلی داشته باشن، ولی از طرف دیگه اون کارفرمایان چشم طمع دوختن به زمینهای حاصلخیز اونجا یا میخوان یه تغییری از نظر تولید اونجا رو بدن، تبدیل به یه چیز دیگری بکنن و در این زمینه هم مورد حمایت صاحب منصبان محلی و کشوری قرار دارن.
خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع خود در کارخانه آذرکنترل در استان قزوین از بیکاری یک ماهه بیش از 70 کارگر قراردادی این واحد از طریق افزایش تعطیلات نوروزی آنان خبر داد. بر اساس این گزارش در نتیجه این اقدام کارفرما کارگران بدون دریافت هیچ دستمزدی بیکارند. در این میان کارفرما گفته که هدف از افزایش تعطیلات نوروزی کمبود نقدینگی است. به نوشته ایلنا، کارفرما در پایان سال 96 از هر یک از کارگران تعهدنامه کتبی مبنی بر تعطیلی یک ماه آنان و همچنین پرداخت نکردن دستمزد به این کارگران گرفته بود. بر اساس این تعهدنامه هیچ یک از کارگران که به صورت میانگین 15 سال سابقه کار دارند حق شکایت به مراجع قانونی برای دریافت مطالبات مزدی خود را ندارند. ضمن اینکه کارفرما وعده داده است حق بیمه کارگران را در این یک ماه به تامین اجتماعی بپردازد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اعضای شورای عالی کار در روز 28 اسفند سال گذشته با افزایش 19.8% حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری موافقت کردند. به این ترتیب حداقل دستمزد ماهانه کارگران که سال گذشته 930 هزار تومان بود در سال جاری به بیش از 1,115,000 تومان رسیده است. حداقل دستمزد در شرایط 19.8% افزایش یافت که به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسببه شورای عالی کار سبد هزینه یک خانوار 3.3 نفری نزدیک به 2,700,000 تومان در سال 96 بود. حال با افزایش 19.8% حداقل دستمزد کارگران حقوق آنان حتی به نصف سبد هزینه خانوار هم نمی رسد. پیش از این هادی عبوی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در اواسط سال 96 به خبرگزاری ایسنا گفته بود که سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری 3,700,000 تومان است. علی خدایی عضو شورای عالی کار نیز اعلام کرده که بر اساس آمارهای موجود دستمزد دریافتی حدود 82% کارگران زیر 1,400,000 تومان است. این در شرایطی است که علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که دستمزد کارگران در سال 97 حدود 130% نسبت به تورم جلوتر خواهد بود. با این همه علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار چند روز پیش گفت که فاصله بین فقر و تورم 180% است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و یفسود هر دولتی که سر کار آمده نتوانسته است فاصله بین این دو را به هم نزدیک کند و امروز به شکل انباشته به نقطه اوج خود رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی همچنین اشاره کرد که حدود 30% از کارگران حداقل دستمزد مطلق را دریافت می‌کنند و حداقلی بگیر هستند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد درباره سخنان علی ربیعی که دستمزد کارگران در سال جاری حدود 130% نسبت به تورم جلوتر خواهد بود اشاره می‌کند که فاصله بزرگی بین درآمد و هزینه زندگی کارگران وجود دارد که به این سادگی جبران شدنی نیست.
ایشون مقایسه میکنه نرخ تورم رسمی رو با این افزایش حقوق ها، اما باید توجه داشت که اساسا سبد هزینه خانواده کارگری به نوعی است که بیشترین اقلامی که اونجا هست افزایش میزان هزینه ها بسیار بیشتر از نرخ میانگین تورم اعلان شده از طرف محافل رسمی دولتیه. بنابراین با توجه به این که قرار بود بر اساس سطح معیشت و زندگی حقوق پرداخت کنه، این افزایش حقوق نه تناسبی داره با نرخ تورم واقعی برای سبد هزینه کارگری که بسیار بیش از نرخ میانگین تورمه و نه با اون میزان معیشتی رو که خود مقامات دولتی در نظر گرفته بودن، یعنی 2,700,000 تومان در ماه تقریبا.
اما معیار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در هر سال چیست؟ بر اساس دو تبصره ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه خانواده 4 نفره تعیین شود. اما به گفته تشکل‌های کارگری، تاکنون تبصره دوم یعنی هزینه زندگی ماهانه در تعیین حداقل دستمزد مورد توجه و استناد قرار نگرفته است. یک شنونده برای ما نوشته که با 1,115,000 تومان فقط باید گرسنگی کشید و اشاره کرده که حق دادنی نیست بلکه گرفتنی است و کارگران باید حق خود را بگیرند. شنونده دیگری هم که خود را کارگری ریختگری معرفی کرده است، با اشاره به سخنان محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان که گفته حقوقش با اضافه کار بین 17 تا 19 میلیون تومان می شود، نوشته است کارگر ریختگری هم که ساعتها جلوی آتش است صادقانه فریاد میزند حقوقش حدود 1,000,000 تومان است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15,690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13,860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17,830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12,005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5,860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.